بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعین. سخن مرحوم آخوند در نقل اشکالاتی بود که به عینیت داشتن وجود وارد می شود. یه اشکال از شیخ اشراق نقل کرد که گفته بود اگر وجود عینیت داشته باشد، یا قبل از ماهیت است یا بعد از ماهیت است یا با اوست، بر هر سه فرضش اشکال کرد. یکی از پاسخهایی که داد، دو تا پاسخ داد، یک پاسخش دوم این بود که اصولاً اتصاف ماهیت به وجود در ظرف تحلیل عقل، نه اتصاف خارجی و عروض عارض بر معروض خارجی، تا این اشکالهایی که شیخ اشراق مطرح کرده پیش بیاد. در این قسمت پایانی این اشکال و جواب اول، ایشون متمرکز میشه رو همین نحوه اتصاف ماهیت به وجود در ظرف تحلیل عقل. ابتدای سخنی رو از مرحوم خواجه نصیر نقل میکنند. مرحوم خواجه میفرماید که اگر علت چیزی میآفریند، اگر شیئی از علت صادر میشود، این یک نحوه وجوده. اگه وجود نباشه، معناشی که علت کاری نکرده است. پس اگر از مبدأ شیئی صادر شد، در واقع یعنی وجود، اما این وجود هویتی دارد، یعنی ماهیتی که لازمه این وجود معلوله. به حسب خارج، اون چی که در متن خارج است، اون وجود معلول است و لازم و همراه او هویت و همون ماهیت است. اما در ظرف عقل و تحلیل، اصل در احکام ماهیته، برعکس اون چی در خارجه. در ظرف تحلیل ماهیت رو همیشه موضوع برای احکام قرار میدیم، از جمله برای حکم موجودیت. این حالا حاصل فرمایش ایشون. مرحوم آخوند میفرماد که از همین سخن هم معلوم میشه، حرف ما هم همینه، که ماهیت یک نحوه اتحاد با وجود دارد، از باب اتحاد متحصل و لا متحصل. اما این که ما حکم به تقدم یکی بر دیگری میکنیم، خب اینو باید ببینیم این تقدم و تأخر در چه ظرفیه. به خاطر هم داشته باشید شیخ اشراق آمد گفت اگر وجود در خارج عینیت داره، یا قبل ماهیت یا بعد ماهیت، تقدم تأخری تصور کرد. ایشون کأنه این فرمایش ضمن این که اون نحوه اتصاف میخواد بیان کند، نحوه تقدم تأخر رو هم اشاره میکنه، که این تقدم و تأخر به حسب ذهن و خارج با یکدیگر متفاوته. در ظرف واقع و خارج وجود تقدم داره، اگرچه این نحوه تقدمش از قبیل اون تقدم‌های معروفی که حکما شناخته بودن، مثل تقدم زمان و بالعلیه و به طب و امثال اینها نیست، نحوه دیگری است که حالا خودش اسمشو بعدها اشاره میکنه، همون تقدم بالحقیق است. اما در ظرف ذهن وجود تقدم نداره، ماهیت تقدم داره. همون فرمایش خواجه که فرمود که اصل در اون احکام ذهنی ماهیت. حالا که ما آمدیم حکم به مغایرت میکنیم، آیا منظورمون این است که در واقع در ظرف خارج این دو با هم مغایرن، قطعا این مقصود نیست، این مغایرت فقط به تحلیل عقل. سوالی مطرح میکنن که خب حالا در واقع اینا با هم مغایرت ندارن، ولی الان در ظرف تحلیل عقلی که پذیرفتید مغایرت دارن. اون اشکال که ما در ظرف واقع و اعم از ذهن و خارج مطرح میکردیم، خب در ظرف ذهنم پرسیده میشه. اگه قرار شد که ذهن در ظرف ذهن وجود و ماهیت مغایره با هم باشن و بعد در این ملاحظه شما ماهیت رو اصل قرار میدید، موضوع قرار میدید، محمول برو بار میکنید، دوباره همین سوال پیدا میشه که این به چه وجودی موجود است، نحوه اتصافش به وجود در ظرف ذهن چگونه است. باز هم این سوال مطرحه، باز هم همون احتمالاتی که شیخ اشراق گفت اینجا مطرح میشه و محظوراتش. مرحوم آخوند پاسخ میدن که این ملاحظه ماهیت در ذهن و این که ما او را موضوع قرار میدیم خودش دو اعتبار دارد. به حسب اصطلاح شایع و رایج بخوایم بگیم، ماهیت به حمل اول وجود نیست، ولی به حمل شایع وجوده در ظرف ذهن. به عبارت دیگر، اشکال مستشکل این بود که نحوه اتصاف ماهیت به وجود در ظرف ذهن چگونه است. همونطور که شیخ اشراق به حسب خارج این سوال رو مطرح کرد و اون اشکالا رو پیش آورد، حالا مستشکل میگه بر اساس سخن خودتون در ذهنم همین سوال مطرح میشود. در واقع پاسخ اصلی اینه که در این ملاحظه ماهیت، یعنی حمله اول، اصلا اتصاف نیست. شما از اول غلط دارید فرض میکنید. اتصاف یک شرطی داره. هرگاه شما چیزی را به چیزی متصف میکنین، باید این موصوف از اون صفت خالی ملاحظه بشود تا بعد اتصاف معنا بده. لذا هیچ وقت هیچ عاقلی نمیگوید که یک شیء خودش به خودش متصف می شود، چون خودش از خودش نمیتونی سلب کنی، حتی فرض سلب از خودش هم نمیتوانی بکنی. پس نمیگیم من خودم متصف میشم به خودم، اما میتوانیم به امور دیگر ولو که به حسب وجود متحد باشن با این موصوف، چون میتونیم فرض خلوش رو داشته باشیم، بعد بگیم اتصافه. در حمل اول، اینکه وجود ازش سلب میکنیم به حمل اول، اتصاف نیست اصلا. ما چیزی را به چیزی متصف نکردیم در اون ملاحظه حمل اول، بلکه ماهیت ماهیته. داری وجود از او سلب میکنی، یعنی میگی این مفهوم وجود ماهیت نیست، اگرچه همین نحوه ملاحظه خودش نحوه وجوده. شما نمیتوانی ماهیت رو در نظر بگیرید در ذهن، اما مطلقا وجود به حمل شایع رو از او سلب کنی. این نحوه وجود هست، اما اتصاف ماهیت به وجود نیست. اما به حمل شایع اتصافه، چون موجود ذهنی است با حدی که متلبس به وجود است. پس پاسخ اولش اینه که این سوالی که مطرح کردید که نحوه اتصاف ماهیت به وجود در ذهن چگونه است، میگیم به حسب حمل اول یک نحوه اعتباره، به حمل شایع یک نحوه است. به حمل اول اتصاف نیست اگرچه وجود است، به حمل شایع وجود است و اتصاف و مخلوط با وجوده. پس اینو با هم فرق کرد. و اما پاسخ دوم، همون پاسخی که این اتصاف ماهیت به وجود از باب اتصاف و ثبوت شیعی بر شیعی نیست تا بعد بگی به اساس قاعده فرعیه این دوباره ثبوت مثبت الله لازمه، اصلا ربطی به او نداره، این از باب ثبوت شیعه نست. حالا اینجا یه نکته ای را در باب این ثبوت و شیعن باید عمیق‌تر و تحقیقی تر بدانیم. این را شما مکرر شنیدیدی در اون مسئله نحوه اتصاف ماهیت به وجود در حلیات بسیطه و نحوه جمعش با قاعده فرعیه، اون اشکالای معروف و پاسخهایی که می دادن بود که حالا ایشون به همون ثبوت و شیعن اینجا اشاره می کن. مقدمه که از بیرون بهش توجه بکنید، ببینید ما در قضایا اجزایی داریم دیگه، اگه قضیه جز نداشته باشه که معنا نمیده، یعنی تصور که نیست، قضیه مجموعه لااقل سه جزه. وقتی میگید الف به است، در واقع مفاد این قضیه به لحاظ معنایی ملاحظه ی ذات موضوع و محمول و ثبوت المحمول للموضوعه. اگه اینا نباشه قضیه اصلا شکل نمیگیره. همونطور که شما در تصورات اگر میخواد علم باشد باید مابعضایی در خارج داشته باشه. وقتی شما میگید مثلا سیمرغ، این تصور هست اما علم نیست. چرا؟ چون حکایت از واقع نمی کند. در تصدیقات هم که یک نحوه دیگر از علم است باید این تصدیق ما به ازا داشته باشه تا علم معنا بده. ما تصدیقات رو در صورت همین قضایا همیشه ابراز می کنیم، یعنی ما نمیتونیم یک حکم ذهنیمون رو بدون قضیه ازش خبر بدیم، یعنی در واقع قضیه نشان دهنده اون حکم است. پس باید ما به ازا داشته باشه. معلومه دیگه، وقتی شما میگید مثلا این میز قهوه‌ای است، در ذهنتون این میز به عنوان موضوع قهوه‌ایه، به عنوان محموله و یک ثبوت این محمول برای موضوع هم ملاحظه کردی. این که در ظرف ذهنه، اما ارتباطش در خارج چیه؟ ما به ازاش، خب این چیزی که ما در ذهن گفتیم باید در خارج یک مخبرون انه و محکیون انهی داشته باشد دیگه. در خارج چی دارید؟ در خارج ثبوت این عرض برای این شیء خارجی، جوهر خارجی رو داریم. اگر چون این ثبوتی در خارج نبود این حکم شما هم غلط بود، علم نبود. اینجا یک تمایز باید بگذاریم همیشه بین مفاد قضیه در ظرف ذهن با مفاد قضیه و محکی او در ظرف خارج. به حسب این که محمولهای شما چی باشه این مفادها ممکنه متفاوت باشه، اما به حسب ظرف ذهن همیشه این سگانه وجود داره. هر چه شما تصور کنید از قضايا، به هر گونه که تصور کنید یک سگانه ذهنی باید باشه، موضوع محمول و ثبوت المحمول للموضوع. بدون این قضیه اصلا معنا نمیده، قابل تصور نیست در ظرف ذهن برای ما. و اما به حسب خارج اینطور نیست که همیشه کسرتی باید باشه، بعضی اوقات اصلا کسرت نیست. ما به ازای این سگانه ذهنی حقیقت واحد در خارج، حقیقت بسیط در خارج، گاهی وقتا هم کسرتی هست. مثلا شما میگید سیمرغ معدوم است، الان به لحاظ ذهنی موضوع دارید، محمولم دارید، ثبوت المحمول الموضوع هم دارید، و اگه غیر این بود قضیه شکل نمی گرفت. اما به حسب خارج چیه؟ شما به حسب خارج حتی ذات هم ندارید، ثبوت سیمرغ هم ندارید، ثبوت عدم برای سیمرغ ندسه معنا نمیده، هیچی در خارج هیچ ما به ازایی نداره از باب سالبه به انتفاع موضوع، ولی قضیه هم صادق است. از گاهی این سگانه ذهنی ما در خارج هیچ ما به ازایی ندارد از باب همین سالبه به انتفاع موضوع بودن، گاهی ما به ازاش حقیقت واحده، مثلا میگیم زید زید است، موضوع دارید، محمول هم دارید، ثبوت محمول برای موضوع هم دارید، لذا یک گزاره شکل گرفته. اما آیا در خارج یک زیدی است که زید برای او ثابت شده است و ثبوت و زید لزیدن دارید، یا در خارج وقتی میگید زید زید است یک حقیقت واحد خارج همون زیده، اون خودش خودشه، همینه، هیچ ما به ازای دیگه غیر از ذات واحد زید نیست. گاهی شما بازم این سگانه ذهنی رو دارید، در خارجم تعدد و کثرت نیست، اما با این زید زیدون هم فرق میکنه، اون در حلیات بسیط است. وقتی میگید زید موجود است دوباره به حسب ذهن سگانه رو دارید، اما به حسب خارج ثبوت الوجود لزیدن ندارید که در خارج چون این چیزی شده باشه. در خارج فقط این قضیه شما خبر میده از ثبوت زیدن، این مفادی ثبوت زید است، بدون این که این ثبوت غیر از خود زید باشه، این ثبوت همون خود زیده، تحقق همونی خارجیتشه، پس بازم کثرت نیست. گاهی هم سگانه ذهنی هست، در خارج هم به ازاش کثرتیه. وقتی میگید زید سفید است، خب واقعا در خارج عرضی است به نام سفیدی، ذاتی هم به نام زید است، این سفیدی هم ثابت شده برای این زید، پس یک نحوه تعدد هست. حالا رابطه جوهر و عرض هر گونه میخواد باشه، بالاخره این نحوه کثرته، با مثل ثبوت وجود یا زید زید است فرق میکنن. در همه اینها شما در ظرف ادراک ذهنی برای که بتوانید تصدیقی داشته باشید ناچار از اینید که موضوع و محمول و ثبوت و محمول للموضوع تصور کنید، یا همون نسبت و حکمیه رو، اینه باید داشته باشید تا بتونید حکم را ابراز کنید. عده زیادی از اون چه که در ظرف ذهن و کثرت ذهنی و تعدد ذهنی میابن، این را سرایت به خارج میده، خیال میکنه در خارج هم اینطوری میشود، در حالی که احکام خارج متفاوت با اون چه که در ظرف ذهن است. در این پاسخ دوم که ایشون فرمود ثبوت الماهیه، اون در مورد تعارض حلیات بسیطه با قاعده فرعیه، این پاسخ دوم میشه که ما اصلا نمیگیم چیزی برای چیز ثابت شده تا باید بگیم با قاعده فرعیه چه گونه باید جمعش بکنید، چیزی برای چیز ثابت نشده است، این از باب ثبوت الماهیه است، نه از باب ثبوت و شیء للماهیه تا بعد این حرفو بزنید. اتصاف ماهیت به وجود از باب ثبوت الماهیه است، نه از باب ثبوت مثلا سفیدی برای این ماهیت که ثبوت و شیء لشیء باشد و بعد تعارض بکنه با قاعده فرعیه. اونها که این اشکال براشون پیدا میشد، یک ریشه اش غفلت از این بود که احکامی که در ظرف ذهن است گاهی تعددها و کثرتهایی پیدا میکند در مفاد همین گزاره ها، که این نحو تعدد سرایت به خارج نداره، مثل این نمونه ها که گفتیم. اینجا هم ثبوت وجود بر ماهیت در ظرف ذهن یا در ظرف خارج همش از همین قبیله، اصولا از باب اتصاف چیزی نیست. اگر هم ما آمدیم به حسب تعبیر گفتیم اتصاف ماهیت به وجود، حالا چه در ذهن چه در خارج، این اتصاف الماهیه بالوجود ذهنن او عینن فرق میکند با اتصاف الجسم بالحرارت والبیاض مثلا در خارج. این کلمه الان یا مشترک لفظی باید بگیم از باب اشتراک لفظیه که ما در مورد ثبوت عرض خارجی برای موضوع خارجی گفتیم اتصاف، برای ثبوت الماهیه هم گفتیم اتصاف، یا از باب اشتراک لفظیه که اسم اتصاف آوردیم، یا از باب توسعه چون ظاهر اینها وقتی در ظرف ذهن قرار میگیره گزاره میخوای بسازی همش مثل همه، بگی سیمرغ معدوم است، زید موجود است، زید سفید است، ظاهرش همه مثل همه، یه سگانه ذهنی هم در همه اینا هست. خب حالا چون در ذهن اینجوری است آمدیم گفتیم اتصاف الماهیه بالوجود. خب اتصاف الماهیه بالعدم هم هست، فرقی نمیکنه که، اونم همین سخن در موضوع هست. اگه گفتی زید معدوم است بازم دارید این متصف به عدم میکنید دیگه. پس در این موارد اگر ما تعبیر اتصاف آوردیم باید بدونیم که این اتصاف اصولا متفاوت است با مثل اتصاف اعراض به موضوعاتشون و بعد قاعده فرعیه در اون موارد اصلا جاری میشه، ربطی به این قسمت ها نداره. پس چرا میگید اتصاف میاد اشتراک لفظی، توسع در تعبیر و امثال اینها؟ بالاخره اینها رو باید معناشو دانست، تو الفاظ گم نشود.
خب خارجی داره میگه یعنی ماهیت ذهنیات رو وجود خارجی رو که میخواد درست کنه، یعنی حکم به وجود خارجی این وقتی میخواییم بکنیم این مقدم میشه، نه اینکه وجود ذهنیشو بخواییم به ثابت بکنیم.
خارجی که اصلا صحبتش در مورد خارج بود، در مورد صدور معلول بود، بعد ملا صدر آمد تفصیل داد که این در ظرف ذهن پیش میاد و بر اساس باز این تفصیلش اون سوال و جواب مطرح شد. خب ولی چه ربطی داشت الان این به بحث؟
خب یعنی این ثبوت بالاخره ثبوت ذهنی ماهیت مقدم بر اثبات وجود خارجی برای اونه دیگه.
اثبات که بازم در ذهن است، مقام اثبات که خارج نیست، ذهنه. شما در ذهن میاد با دلیل یه مطلبی اثبات میکنید دیگه، در خارج علت اثر میکند، معلول را ایجاد میکند یا کمالی به او میدهد.
مثلا الان حالا جو داریم الان این ماهیتی که من در ذهنم دارم بعد میخوام برش وجود را ثابت بکنم، خب یه وقتی از
کجا در ظرف ذهن میخوای ثابت کنید؟ خب در ظرف ذهن شما اون تحلیل های ذهنی رو گفتم باید داشته باشید، همون ماهیتی که به عنوان موضوع میخواید تصور کنید یک نحوه وجود ذهنی است، محمولی هم که میخواید ثابت کنید خودش یه نحوه وجود ذهنی است. حالا این محمول را با لفظ وجود میخواید بگو، با لفظ سفید میخواید بگو، هر چی میخواید بگی، یک نحوه صورت ذهنیه. شما در ذهن چه این کاری میکنید؟ نه، ما برای وجود ذهنی وجود خارجی ثابت نمی کنیم. وجود ذهنی خبر از خارج می دهد، شما برای وجود ذهنی که وجود خارجی ثابت نمی کنید، ذهن خبر می ده از خارج.
منظورم از ثابت کردن همینه که یعنی می خواهم خبر بدم که وجود خارجی داره.
خب خبر می دید در با یه سگانه از این خبر می دید.
خب پس اون ماهیته اول باید تقرر داشته باشه تو ذهن، بعد خبر بدم
خب
خارج.
بله خودش موجوده ولی به اعتبار حمل اول اتصاف نیستش دیگه. شما الان یه چیزی رو میخوای بگی، خود الان نمیدونی که چی جوری با چی لفظ این معنا رو بگی، متن رو بخون مطالعه کن اول بعد ببین چی میخوای بگی، الان خودت متوجه نیستی چی داری میگی، میچرخی همینجور. این متن رو میخونیم بعد مطالعه بکنین، بعد جلسه دیگه سوال توی مطرح کنین که بهتر به توی مطرح کنین. و تفصیل و هازل کلام ما ذکرهو بعض الحافین حول عرش تحقیق. تفصیل این مطلب که گفتیم که نحوه اتصاف ماهیت به وجود فرمایش بعضی از محققین این خواجه که فرمود اذا صدر عن المبدا وجودون کان لذالک الوجوده هویت مغایره للاول، اونگاه که از مبدا یک وجودی صادر شد برای این وجود هویتی است مغایر با اولش، اون اولی همون وجودش، یعنی این هویت یعنی ماهیتش، که این ماهیت لازمه این وجوده، نه به جعل جدید بلکه جعل بسیط به وجود تعلق گرفت، اما لازمهش همون هویت و ماهیت. و مفهوم و کونهی صادرن انهو غیر مفهوم کونهی زا هویت، همون مقایت مفهوم وجود و ماهیت رو اشاره میکن، این دوتا با هم فرق میکنه. فایزن ها هنا امران معقولان احدهما الامر الصادر عن الاول و هو المسمى بالوجود، دو امر است که ما میفهمیم، یکی اون که صادر شده حقیقتا میگیم وجوده معلول است، و ثانی هو الهویت اللازمه لذالک الوجود و هو المسمى بالماهیه فهیه من حیث الوجود تابعتون لذالک الوجود، پس وجود ماهیت اگه بخوایم بهش وجودی نسبت بدیم در واقع تابع وجوده، نه به این معنا که شما یه وجود اصیلی دارید بعد یک وجودی تابع بر ماهیت دارید بعد سه تا چیز بشود، این تعبیر اشتباه نشه. یعنی اگر ما به ماهیت تحقق نسبت میدیم از باب اینه که این ماهیت تابع و لازم لاینفک وجود محدود است، لأن المبدأ الأول لو لم يفعل شيئا لم يكن ماهیتا اصلا. چرا میگیم ما این ماهیت تابع وجوده؟ خب اگر وجودی نبود، یعنی مبدأ وجودی ایجاد نکرده بود، ماهیت معنا نمیداد. ماهیت وقتی معنا میدهد که وجودی باشد، یعنی وجود معلولی. لكن من حيث العقل يكون الوجود تابعا لها لکونهی صفتن لها، البته در ظرف ذهن به عکسه، موضوع را ما ماهیت قرار میدیم مفهوم وجود بر رو حمل میکنیم. فقط علم من ما ذکره و من ما ذکرنا، از مجموع اینا برآمد ان الماهیه متحدت مع الوجود فی الواقع نوعا من الاتحاد، اتحاد وجود و ماهیت از باب اتحاد متحصل و لا متحصل، از باب اتحاد حد و محدود، نه از باب اتحاد شیئی و شیئی مثل اتحاد جوهر با عرض یا اتحاد ماده و صورت، از این قبیل نیست. والعقل اذا حل لهما الى شیئین حکم به تقدم احد ما به حسب الواقع و هو الوجود، عقل در این مقام تصوراتی که دارد تحلیل میکند به مفهومی که حاکی از ثبوت و تحقق داشتن شیء است، میگه این مقدمه. یه مفهومی هم از حدود این وجود انتظام میکنه، میگه این تابع. عقل اونگاه که تحلیل کند این وجود ماهیت رو به دو شیء در ذهن، حکم میکنه به تقدم یکیش به حسب واقع که وجود باشه، لانه الاصل ان یکون حقیقتا صادرتا عن المبدا، چون این اصل. والماهیت متحدت محمولت علی لکن فی مرتبت هویت ذات، این نکته مهم است. مکرر شنیدید که میگین ماهیت حد وجوده، قوه وهم ما وقتی که از این جمله رو میشنوه که ماهیت حد وجود است، بعد مخصوصا اگه تشبیه و مثال ها هم که میزنن، مثلا میگه این حدش این میزه، مثلا ما از حد در این مثال های محسوس این نفاد شعر رو میفهمیم، این تبادر به ذهن ما میکنه. بعد ممکنه کسی گمان کند وقتی گفته شد ماهیت حد وجوده یعنی که انهو یک محدودهی داره مثل یک جسمی، بعد اون نفاد و پایانش رو میگیم ماهیت. نه، این که عرض ماهیت اگه حد وجوده یعنی از حقیقت این وجود، نحوه این وجود، نه این وجود جسمانی که محدد به یک شکل معینی باشد از او بخواد یک حدی انتزاع بشه بگیم این ماهیتش. برای همین اشاره کرد اینجا ماهیت متحد و محمول بر وجود است، لکن فی مرتبت هویت ذاته، حد به این معنا که از این وجود محدود انتزاع میشه. لا کل عرض لاحق، مثل این اشکالی که ما از زوایای پایانی این شی انتظار میکنیم. و یتقدم الاخر و به حسب ذهن و هی الماهیه، ماهیت البته تقدم به حسب ذهن داره، لانها الاصل فی الاحکام ذهنیه، ما به حسب ذهن همیشه ماهیت رو اصل قرار میدیم. این تمام. و هازت تقدم اما بالوجود کما ستعلمه او لیس بالوجود بل بالماهیه. حالا این تقدم که به وجود به حسب خارج نسبت دادیم، به ماهیت به حسب ذهن نسبت دادیم، اشاره به دو نحوه تقدم. این تقدم به حسب وجود است در متن واقع، میشه تقدم بالحقیقه، یا به وجود نیست به ماهیت است در ظرف ذهنه، میشه تقدم به تجوهر. و سیجی انها هنا تقدمن غیر الخمسه المشهوره، که فقط همین تقدم بالماهیه رو که در ذهن است اشاره میکنه اینجا، و هو تقدم به اعتبار نفس تجوهر و الحقیقه که تقدم ماهیت الجنس الا ماهیت نو بلا اعتبار الوجود. یعنی جنس بر نو و فصل بر نو یک تقدمی دارد، حتی اگر فرض بشود که اجناس و فصول و انواع تقرری و ثبوتی بدون وجود داشته باشند، اونطور که مثلا معتزله تصور میکردن، در همون ظرف ثبوت کذایی بازم نو و فصل بر جنس و فصل بر نو تقدم داشت، اون ربطی به وجود نداره این تقدم به تجوهر، این در تقرر ذات این شیء است. اما چون اشیا بدون وجود نمیتوانن هیچ نحو ثبوتی داشته باشن، این وجود ظرف کشف این تقدم است. اگر به فرض این ماهیت در یک ظرفی غیر از ظرف وجود محقق می شد، بازم همین نحو تقدم رو داشت. لذا قضایایی که در این مورد منعقد بشه میشه قضایای حینیه، در حین ملاحظه او به وجود ذهنی یا خارجی، همینطوری این اجزای ذاتش با هم این نحو تقدم تأخر دارن. و بالجمله مغایرت الوجود، مغایرت الماهیت للوجود و اتصافها بهی امر عقلی انما یکون فی الذهن لا فی الخارج. پس این تقدم ها و تأخرات حسب ذهن است. البته و ان کانت فی الذهن ایضا غیر منفکت عن الوجود از الکون و فی العقل ایزن وجودون عقلی کما ان الکون فی الخارج وجودون خارجی. خب از اینجا وارد میشه به اینکه که گفتیم در ذهن است، باز کسی تصور نکند مثل بعضی ها که اساس وجود رو کشف فهمیده بود، گفت تو ذهن ماهیت هست در خارج وجود است. و اگر اصالت با وجوده که فرقی بین ذهن و خارج نیست، خب وجود که متن واقعیت دیگه، پس در ذهنم بازم همین که گفتیم ماهیت مقدمه، بازم در واقع نحوه وجوده، اگرچه در ذهن هم منفک از وجود نیست، چون کون عقلی وجود عقلی است کما اینکه کون خارجی وجود خارجی است. لکن العقل من شأنه ان یأخذ الماهیه وحدها من غیر ملاحظه شیء من الوجودین الخارجی و ذهنی معها و یصفها به. عقل این شأنیت و توان رو دارد که ماهیت رو به تنهایی ملاحظه کند بدون ملاحظه وجود خارجی و ذهنی توصیفش کنه. خود همینم هم باز دوباره نحوه وجوده، ملاحظهش فرق میکند، یعنی خلاصه اسمشو نمیاره ولی به همد شایه بازم وجوده. و این قول حاضر الملاحظه ایزن نحوون من انهای وجود الماهیه، فالماهیه کیفه تتصف به هازن نحو من الوجود او بالمطلق شامل له. حالا به همین وجود را چجوری بهش اتصاف بدیم، یا حالا خصوص این نگین، به طور مطلق. شما گاهی در اتصاف اشیا به وجود خصوص یک مرتبه رو ملاحظه میکنی، که مثلا میگید ماهیت در ذهن موجود است، یه وقت به طور مطلق میگید ماهیت موجود است به خصوص مرتبه ذهن، یا این کاری ندارید، بازم درسته دیگه، چه به نحو اطلاق چه خصوص مرتبه رو ملاحظه کنید. در هر صورت این سوال اینجا مطرحه که شما هر گونه این وجود رو چه خصوص مرتبه چه مطلق در نظر بگیری، اتصاف ماهیت به وجود چطور است بعد از اینکه این سخنان رو گفتید و گفتید در ظرف ذهن تقدم با ماهیت و یعنی موضوع قرار میگیره. پس این ملاحظه هم نحوی از انهای وجود است. ماهیت چگونه متصف به این نحو وجود، به خصوص این نحو یا وجود مطلق می شود؟ مع مراعات القاعدت الفرعیه فی الاتصاف. چجوری این دو تا با هم جمع کنیم؟ قلنا هذه الملاحظه لها اعتباران، احدهما اعتبار کونها تخلیت الماهیت فی ذاتها ان جمیع انها الوجود. این به حمل اوله، یعنی شما ماهیت رو در نظر میگیرید به حسب مفهومی، مفهومش وجود نیست. اگرچه همین ملاحظه خودش نه به معنای مفهومیش، به معنای نحوه ملاحظه و تحققش یک تحقق ذهنیه. و ثانی هما اعتبار کونها نحوا من انها الوجود، به محضی که به نحوه وجودش توجه کردی، در همون چیزی که میگه حمل اول وجود نیست، همینجا به نحوه وجودش نگاه کن، این میشه حمل شایعش. اون اولی اصلا اتصاف نیست تا ربطی به قاعده فرعیه داشته باشه، این دومی اتصافه. و ثانی هما اعتبار کونها نحوا من انها الوجود، فالماهیه به احد الاعتبارین، به حمل شایع یعنی موصوف به وجود است، و بالاخر به اون حمل اول مخلوط هست چون نحوه وجوده ولی موصوف نیست. این یک پاسخ. پاسخ دوم، الا ان لنا مندوحتن ان هازت تجشم حیث و قررنا ان الوجود نفس و ثبوت الماهیه لا ثبوت و شیئن للماهیه، مضافن به این که برای ما یک مندوحه و چاره ای هست از این تجسم و این تکلف بی خود. چرا این ما نیاز به تکلف نداریم؟ چون ما اثبات کردیم که وجود ثبوت الماهیه است نه ثبوت شیئن للماهیه. اون مقدمه که از بیرون گفتم در مورد قضا مد نظر باشه. فلا مجال للفرعیت ها هنا، پس چرا میگیم اتصاف؟ این دفعه دخل مقدره، میگه اتصاف از باب توسع یا اشتراک لفظی. و کان اطلاق لفظ الاتصاف علی الارتباط الذی یکون بین الماهیه والوجود، اگر این اتصاف گفته شد من باب توسع یا اشتراک، فانه لیس که اطلاقه علی الارتباط الذی بین الموضوع و سایر الاحوال، سایر الاعراض و الاحوال، مثل اینا نیست، بل اتصاف بالوجود من قبیل اتصاف ذاتی، اتصاف البساط به ذاتیات، به اتحادها به، حالا از باب مثال بلا، حالا با ذاتیات هم شاید نشود، با بساط هم نشود قیاسش کرد. شما مثلا در اعراض که بسیطن اینا رو میاد در ذهنتون تحلیل میکنید به ماده و صورت ذهنی و جنس و فصل ذهنی به اعتبار به شرط لایی و لایی شرطی در نظر میگیرید. بعد مثلا میگیم سفیدی، حالا رنگش، نمیدونم کیف محسوسش، اینا مراتب اجناسش. ولی در خارج که شما یه چیزی ندارید به عنوان یک ماده‌ای که اول مثلا کیف محسوس بوده، بعد یک فصلی بهش اضافه شده شده رنگ، بعد یک فصلی اضافه شده شده مفرق مثلا نور بصر، برخلاف جواهر که اون در سیر خودش اول مرتبه مثلا جمادی دارد، بعد مرتبه حیوان نباتی پیدا میکنه، بعد مرتبه حیوانی پیدا میکنه، اینا از هم جدا میشن، ولی در بساط اینطوری نیست. اما شما با تحلیل ذهنی میایید در بساط با مقایسه اینها، اینا رو میگید مثلا سفیدی با سیاهی مقایسه کنیم، سفیدی رو حالا با صدا مقایسه کنیم، خب میفهمیم اشتراک سفیدی سیاهی بیشتر از مناسبت و اشتراکشون با سفیدی و صدا. با سفیدی و سیاهی رو با هم و صدا رو با هم مقایسه کنیم، میبینیم مناسبت اینها بیشتر از مثلا مقایسه اینها با شادی، بالاخره اینا محسوسن، محسوس نیست. پس با این مقایسه ها، با اینکه اینا بسیطن در خارج، ما در تحلیل ذهنی میرسیم به اجناس و فصولی که حالا لا به شرط در نظرش بگیریم جنس و فصله، به شرط لا در نظر بگیریم ماده و صورت ذهنیه. اما هر چه قدم شما تحلیل کنید در ظرف خارج چی دارید؟ یا عرض بسیط دارید. حالا ایشون از باب تشبیه میگه این رابطه وجود و ماهیت مثل این اعراض میمونه که شما در ظرف ذهن تحلیل به ذاتیات میکنید، اما در خارج بسیطه، یه چیز بیشتر نیست. وجود و ماهیت هم اینطوره، یعنی که نوع تحلیل به وجود و ماهیت که در ظرف ذهن به حسب خارج حقیقت واحد. خب گفتم این حالا از باب تشبیه دیگه، ولی مثال از این جهتی مقربه از وجوهی مبعده. ما اعراض را که با هم مقایسه کنیم، خب وجوه مناسبت و تزریق و توسعه دایره درش میابیم. مثلا سیاهی سفیدی را توی دایره جا میدیم که بعد صوت تو دایره جا نمیگیره، باز توسعه میدیم صوت و سفیدی توی یک دایره جا میگیره که شادی توش جا نمیگیره. اما شما این حرف رو نمیتونید در مورد مثلا وجود ماهیت بگید که در وجود فقط اون چه که هست که همه این مراتب وجودات در وجود سنخیت با هم دارن، طرد عدم داره. حالا ولی از باب تشبیه حالا اشکالی نداره. فالحمدلله.